کارتونی به صورت دروازه‌ای است که تقریبا تو کشور هم یک موردش هست که اونم در اختیار شرکت صدر است. با ایجاد این دو ظرفیت در بخش کشتی سازی خدمت و ایجاد زیرساخت ها، یه حوضچه درایداگی رو در جزیره طراحی شده که این حوضچه که معروف است به درایداگی مثلا کشتی سازی، خدمت باشه که تمام کشتی سازی های بزرگ دنیا از جمله کشور ما و از جمله شرکت صدرا لاجرم باید دارای یک فناوری از جمله به سو خدمت باشه مونتاژ قطعات بلوک های کشتی بزرگ رو بتوانند در یه حوضچه مونتاژ یا اسمبل کنن. از طرفی هم خدمت باشه بعد از اینکه کامل شد آب اندازی فرایندش انجام میشه. در جزیره صدرا علاوه بر زیر ساختایی که برای کشتی سازی به وجود اومد، بخش سکو سازی هم یه زیر ساختای بسیار خوبی به وجود اومده که این ظرفیت همه آن در بعد از انقلاب اتفاق افتاد. در حوزه کشتی سازی شرکت صدرا این قابلیت و ظرفیت به وجود اومده، کشتی های تا 150,000 تنی کلاس افروماکس رو ما خدمت هایی که در اونجا بسازیم و موفق شدیم که پروژه های خارج از کشور و سفارش خارجی هم داشته باشیم و تو این زمینه کشتی 113,000 تنی افروماکس یک رو بسازیم، تحویل پیمانکار چیز کارفرمای خارجی بدیم و کشتی دوم یک ماه گذشته با موفقیت کار ساختش انجام شد و از طریق همون حوضچه خوش که عرض کردم آبندازی شد. لذا این ظرفیت در مقایسه با قبل از انقلاب خدمت توی اشاره که میبینی از نظر ظرفیت توناژی بالغ بر 10 برابر ظرفیت اسمی افزایش پیدا کرد در ساخت یک کشتی و از حیث تنوع و خدمت توی اشاره که تولید کشتی هم یه ظرفیت بالقوه رو برای کشور به وجود آورده است. صدرا در کنار سایر تولید کنندگان کشتی که در کشور وجود دارند، باید بگم جز همه در ما 2-3 شرکت برتر هستیم که در کشور دارای این ظرفیت هستیم. علاوه بر این که این ظرفیت توانست ظرفیت نیازمندی به داخل کشور را پاسخ بدهد، توانست اعتماد بازار خدمت که بین المللی را به دست بیارد و سفارش کار بگیرد که تقریبا ما یه چیزی معادل یک قرارداد 250 میلیون یورو ما قرارداد با طرف خارجی امضا کنیم و 4 فروند کشتی رو سفارش بگیریم که 2 فروند آن ساخته شده، 1 فروند تحویل قطعی شده و فروند دوم هم انشاءالله ظرف 3 ماه آینده آماده خواهد شد. پس از تست دریانوردی تحویل کارفرما یا همون مشتری خارجی خواهد شد. علاوه بر این در حوزه بحث مباحث ساخت کشتی در شرکت صدرا ما یه ظرفیت بسیار خوبی رو به وجود آوردیم، بحث تعمیرات و تعمیر نگهداری یا همون مینتنس انواع کشتی های خدمت بشه دریایی است. از جمله مثلا لنج هست، کشتی های مثلا ماهیگیری هست، کشتی های انواع کشتی های یدکش و بارج هست و انواع کلاس کشتی های حمل نفکش ها رو ظرفیت تعمیراتی آن رو در خدمت صدرا به وجود بیاریم. همه اینا در کلاس های توناژ سنگین همه اینا بعد از انقلاب به وجود اومد. ما قبل از انقلاب عرض کردیم حداکثر در یک ظرفیت 10,000 تنی ظرفیت یک کشتی ساخت داشتیم و در تعمیرات هم در همین اندازه بود. بعد از انقلاب این ظرفیت به 15 برابر از حیث ساخت کشتی و تعمیرات افزایش پیدا کرد. اتفاقی که در این زمینه اتفاق افتاد برای کشور بسیار ارزشمند و ارزش اقتصادی داره. علاوه بر زمینه اشتغال برای مردم منطقه، ما دیگه نیاز نداریم به تعمیرات کشتی به خارج از کشور کشتی‌های داخل کشور اعزام بشه. لذا این قابلیت ساخت تأمین کشتی‌های انواع کشتی مورد نیاز در داخل فراهم است و این قابلیت الحمدلله به وجود آمده. و از اون طرف هم خدمت به تأمین نگهداری کشتی‌ها که قبلا به کشورهای مثل دبی، سنگاپور و یا کره اعزام می‌شد، الان تمام این تعمیرات در داخل کشور و مجموع صدرها ظرفیت سازی شده و میتواند تا مرز 150 هزار تن تعمیرات کشتی در داخل کشور انجام بشه و نیاز نیست کشتی های با ظرفیت 1 میلیون بشکه برای تعمیرات برن به خارج از کشور و ارز کشور خارج بشه. لذا علاوه بر این که ارزش اشتغال دارد، خودکفایی رو به دنبال داشت، یکی از مزیات دیگه ارزآوری برای کشور است که در این حوزه ما در شرکت صدرا ظرفیت خوبی رو در این 3 دهه گذشته به وجود آمده است و الحمدلله الان فعال است. در قسمت دوم که باز یکی از کارهای بسیار مهم و دارای خدمت خلا بودیم در کشور و قبل از انقلاب 100% نیاز به خارج داشتیم و بعد از انقلاب، بعد از خدمت و شرکت دهه 70 به این طرف، با داشتن اون جزیره صدرا زیر ساختهای برای ساخت انواع سازه های مورد نیاز دریایی کشور در صدرا خدمت و شرکت کارش انجام شد و ما سازه را تا سطح 7000 تن رو در شرکت صدرا سابقه ساخت انواع سازه دریایی مثل سکوهای نفت، گاز رو در رزومه و کارکرد و عملکرد صدرا داریم. خوشبختانه در بحث سکوها مسئله‌ای که به وجود اومده، ما قبلا برای ساخت سکوهای مورد نیاز پارس جنوبی و حوزه نفت حتما، چون زیر ساخت نداشتیم، توانمندی نداشتیم، همه از کشورهای مختلف از جمله مثل کره، آمریکا، خدمت ارشاد یا کشورهای اروپای غربی اینها تأمین می‌کردیم برای تأمین نیازمندی سازهای دریایی که شامل جکت میشه، فلرها میشه، پلها میشه و مهمترینش بخش سکوهاشه. این سکوها را خدمت ارشاد قبلا از پیمانکار یا از خارج وارد می‌کردن. تمام این نیازمندی در بخش فراسال که مربوط به سازهای نفت و گاز هستش تماماً و 100% ایرانی و اون بعد از انقلاب و بعد تو این 2 دهه اخیر در شرکت صدرا و شرکت‌های همکار ما در کشور انجام میشه و خوشبختانه شرکت صدرا با داشتن این زیرساخت‌ها و داشتن نیروی انسانی متخصص که مهمترین سرمایه هر شرکت و هر کشوری داشتن نیروهای جوان، خلاق، پرتلاش، انرژی و نگاه جهادمحور، این خیلی نکته مهمه. لذا خدمت بشه بچه ها نگاهشون به کار، چون که با این نگاه مقدس شکل گرفته، تمام همشون رو گذاشتن که در تأمین نیازمندی کشور در حوزه دریا نیاز پروژه های صنعتی از جمله نفت و گاز رو در داخل مجموعه صدرا چکار کنن، ساختش انجام بدن. ما در سال گذشته توانستیم با همت همکاران و مهندسین و کارگران عزیز 10 سکوی پارس جنوبی رو همزمان در شرکت صدرا بسازیم که شامل طراحی، تأمین کالا و ساخت آن و لوجستیک آن است. این بخش مباحث طراحی و تأمین کالا و ساخت که خدمت بشه که 100% ایرانی در داخل شرکت صدرا انجام شد و امسال ما اگر در کشور توانیستیم یک حدی از نیاز گاز کشور رو تأمین بکنیم، برمیگردد اینکه این 10 سکوها رفت در جایگاه خودشون در پارس جنوبی نصب شد. 2 تا اتفاق بزرگی رو رقم زد. 1، برداشت ما از پارس جنوبی به قدر سهم ما که دغدغه 80 میلیون نفر ایرانی هستش رو ما تونستیم تحقق ببخشیم و برداشت به قدر سهم خودمون رو افزایش دیم و اون تراز خودمون برسیم. دستاورد دومی که از این ساخت 10 سکو برای فاز 13 و فاز 22 24 و فاز 17 18 سکوها که توسط صدرا ساخته شده و در پارس جنوبی نصب شده است، توانست تمام این پالایشگاه که خط مقدم تأمین خوراکشون از میدان پارس جنوبی بوده توسط این 10 سکو گاز استرسال بشه و خط لوله هم توسط شرکت صدرا انجام شد و تونست گاز رو به پالایشگاه برسونه و نیاز کشور رو در حوزه انرژی و نیاز مردم عزیز ما رو تأمین کنن. من خدمت جنبندی با درس کنم، نیاز کشور به کشتی، انواع کشتی هم از بسا سیادی یعنی حوزه نفت، حمل و نقل و حوزه سازهای صنعتی از جمله سکوهای نفت و گاز و مهمترین بخششون بخش لوجستیکه. ما خوشبختانه تمام تجهیزات برای لوجستیکی در دریالو در اختیار داریم. باید بگیم بعد از انقلاب این سه فرضیه یا سه معادله کارکرد حوزه تولید، ساخت کشتی، تعمیرات، سکو، ساختش، انتقال و لوجستیکش در شرکت صدرا به وجود آمده است و باعث شد که مزیت بسیار ارزشی رو برای کشور عزیز ما به دنبال داشته باشه.
برداشت سوم. با توجه به اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی در کشور، به برنامه‌ای فراگیر برای مراحل اجرایی این استراتژی نیاز است. در این مسیر، صنعت کشتی سازی یکی از صنایع استراتژیک است که متأسفانه با فقدان یک برنامه کلان دریایی در کشور مواجه است. فقدان این برنامه به طور مشخص در کارخانه‌های کشتی سازی خود را نشان می‌دهد. آنچه که مشخص است، در این کارخانه‌ها همه چیز فراهم است غیر از برنامه‌ریزی و یک سیاست حمایت شده در بعد کلان دریایی که عیناً در کارخانه منعکس می‌گردد.
مهندس حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص صنعت کشتی سازی ما چند تا موضوع رو باید در نظر بگیریم. موضوع اول این است که خب این صنعت به عنوان یک صنعت مادر و استراتژیک هستش در کشور و در همه جهان، که باید به عنوان این موضوع که موضوع بسیار مهمی هست باید مد نظر قرار بگیره. صنعت کشتی سازی هم از این جهتی با حوزه بازرگانی ارتباط مستقیم داره و توی کشور ما با حوزه با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ارتباط بسیار نزدیکی داره. همچنین از این جهت که ما مرزهای آبی مناسبی داریم برای حوزه کشتیرانی، کشتیرانی و دریانوردی، از این جهت هم صنعت کشتی سازی میتونه مهم باشه. ظرفیت اشتغال هم در این حوزه خب ظرفیت بسیار خوبی هست که این هم مزید بر علت هست که به این صنعت توجه بشه. خب اگر به تاریخ صنعت کشتی سازی مراجعه بشه، ما از قدیم الایام بعضی از در حقیقت آثار نشون میده که یه سابقه چند هزار ساله در کشور ما در حوزه استفاده از کشتی و کشتی سازی وجود داره. حالا هرچند که سنوات قبل، یعنی اون در گذشته و در گذشته تاریخی، بیشتر صنعت کشتی سازی صنعت بسیار ابتدایی بوده، ولی خب این استفاده و آثار هست که این استفاده از حوزه کشتیرانی میشده. ما در 50 ساله اخیر به صورت رسمی تر و در حقیقت تکنیکی تر وارد عرصه کشتی سازی شدیم. در بعد از انقلاب توجه ویژه تری به این موضوع شده و یکی از مجموعه هایی که به صورت تخصصی وارد حوزه کشتی سازی شده، مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همون ایدرو هستش که به حوزه کشتی سازی توجه ویژه کرده. یکی از اقدامات اولیه‌ای که در حوزه اسنادی اتفاق افتاده و حوزه موضوع بسیار مهمی بوده، تدوین پیشنویس سند توسعه دریایی بوده. ما در حقیقت علاوه بر این، یکی از شرکت‌های بسیار مهمی که به عنوان یک شرکت دولتی در این حوزه ورود کرده و حوزه کشتی سازی، شرکت ایتو ایکو بوده که زیر مجموعه سازمان گسترش یا همون ایدرو هستش. ما در ساخت کشتی های اقیانوس پیما هم کانتینر بر هم گاز بر اقدامات خوبی انجام دادیم توی سنوات اخیر. کشتی که ما در حوزه کانتینر بر در سال 88 به آب انداختیم و در حقیقت اون شروع خوبی بود تو این حوزه که در حقیقت کار بسیار ارزشمندی در خرداد ماه 88 صورت گرفت و نخستین کشتی اقیانوس پیمای ایرانی که ساخته شد. بعد از اون هم ما ساخت کشتی های متعددی در حقیقت اندازه ها و وزن های مختلف داشتیم. البته ما تو صنایع نظامی و ساخت کشت قایق های تند رو و بخشی از نیازهای دریایی نیروهای مسلح موفقیت های بسیار خوبی داشتیم که حالا بعضا از طریق صدا و سیما هم به اطلاع مردم رسیده، اون بخشش که امکان انتشار بوده. خب ببینید، ما توی اهمیت کشتی سازی ما واقعا یه موضوع بسیار مهمی هست که چون بازرگانی خصوصا در اقلام بزرگ و در حجمهای بزرگ برای نقل و انتقال انواع کالاها در جهان هم امروز از صنعت دریایی و صنعت ریلی استفاده میشه. اون ظرفیت هایی که در صنعت دریایی وجود داره خصوصا در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی و در حقیقت انتقال محموله های بزرگی مثل گندم، برنج و حبوبات و این موضوعات و ظروف تقریبا و کالاهای کانتینری، اینها بر اهمیت نقش کشتی سازی بیشتر تاکید میکنه. ما الان مجموعه های بزرگی داریم در کشور که در حوزه ساخت کشتی کار میکنن، شرکت های مثل همون ایزوریکو، صنایع دریایی صدرا، کشتی سازی اروندان، شهید درویشی، شهید جولایی، اینها مجموعه هایی هستن که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن و موفقیت های خوبی هم به دست آوردن. خب یه محدودیت ها و مشکلاتی که تو این حوزه هست به نظرم میاد یکی از مهمترین مشکلات حوزه کشتی سازی این هست که بخش خصوصی کمتر وارد این حوزه شده و سرمایه گذاری بخش خصوصی به خاطر اینکه هزینه های ساخت کشتی زیاد هست این زمینه ما کمتر کار شده و یکی از علتش هم شاید این بوده که این حوزه کمتر معرفی شده به بخش خصوصی. ظرفیت های این حوزه و منافعی که میتونه سرمایه گذاری در این بخش داشته باشه کمتر معرفی شده که لازمه به این بخش توجه جدی بشه. و از اون طرف هم توجه به تکنولوژی روز در حوزه کشتی سازی یکی از نیازهای ضروری امروز ماست که خب در بخش‌های دولت کمک کنه و این حوزه ها رو پیش ببره، چون بخش خصوصی توان این کارها رو کمتر داره. در بخش‌هایی هم باید بخش خصوصی تشویق بشه، ترغیب بشه، بهش انگیزه داده بشه که بتونن در حقیقت از این فرصت و ظرفیت حوزه کشتی سازی استفاده کنن. اون چیزی که به صورت کلی میشه بیان کرد، الحمدلله حرکت ما در حوزه صنعت کشتی سازی، ولی این میزان کافی نیست و این بخش از کارها نیاز به اهتمام بیشتری داره، نیاز به حمایت‌های بیشتری داره. بخشی از این حمایت‌ها در حوزه حاکمیتی است، یعنی مجلس و دولت باید اهتمام داشته باشن، مجلس با اختصاص بودجه‌های مناسب، دولت با اهتمام و حمایت از مجموعه کشتی سازان باید توجه داشته باشن و کار رو پیش ببرن. و بخش خصوصی هم باید انگیزه پیدا کنه به ورود در حوزه کشتی سازی. همینطور که عرض کردم این عرصه یه خورده چون عرصه جدیدی هست لااقل در کشور ما در نگاه مدرن عرض میکنم، هرچند که ما از دیرباز از این حوزه استفاده میکردیم، نیاز به شناساندن بیشتری هست. خب مجلس هم برای آشنایی با این موضوع و در حقیقت شناخت مشکلات حوزه کشتی سازی جلساتی داشتیم. ما بازدیدهایی از بعضی از مجموعه های کشتی سازی داشتیم و مشکلات اونها را بعضا باش آشنا شدیم که امیدواریم انشاءالله این تعامل کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصصی با حوزه صنعت کشتی سازی کشور بیشتر بشه و ما بتونیم از در حقیقت ظرفیت های اونها هم بیشتر آشنا بشیم و هم بتونیم حمایت های بیشتری داشته باشیم که انشاءالله این ظرفیت بسیار مهم و این پتانسیل بسیار ارزشمند برای کشورمون فعال بشه.
برداشت آخر
و این پایان راه
نیست.
ما همچنان
ایستاده ایم و گام در گام در کنار تاریخ
قدم برمی‌داریم
تا پرچم سرنگ کشورمان را
بر بلندای دنیا
برافراشته نگاه داریم و نام ایران را
زیباتر از همیشه بخوانیم
تا
بدانند
ایران و ایرانی چه عظمتی دارد.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت نام می جوشد، سهر از چشمانت جان می نوشد. وطنم مست و شنگدار، کوه و صحرا دشت و هامونه. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
ایرانی، بله ایران و ایرانی همیشه بر بلندای افتخار ایستاده و می ایسته، مثل امروز که به هر حال جشن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو همه مردم عزیز ایران زمین در اقصی نقاط کشورمون به شایستگی هرچه تمامتر برگزار کردن و این خودش حامل بسیار پیام‌های شگفت‌انگیزی برای همه جهانیان خواهد بود. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس رسانه و روزنامه‌نگار. آقای مقدم سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از جناب عالی. جناب مقدم، با توجه به حال امسال به وقوع ویروس کرونا و این مشکلات جانبی که گریبانگیر همه در واقع مردم دنیا و همینطور مردم کشور ما شده بود و به هر حال مردم از این بابت در رنج و عذاب بودن، اما مردم حضور شایسته و بایسته خودشون رو خیلی محکم و پابرجا باز هم در راه اثبات انقلاب اسلامی ایران به منصه ظهور گذاشتند و ثابت کردند که باز هم پای آرمان‌های اسلام، امام و انقلاب ایستادن و ایستادگی می‌کنند. نوع و وسعت راهپیمایی امروز 22 بهمن رو در واقع شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم، واقعیتش اینه که همونجور که شما اشاره فرمودین، به دلیل شرایطی که کرونا تحمیل کرد دو راه وجود داشت. یه راه این که اعلام بشه که ما راهپیمایی مطلقاً نداریم، که این اعلام شد به مفهوم همیشگی اون که جمعیتی میاد پیاده حرکت میکنه، شعارهایی داده میشه، تجمع
بله.
خود به خود شکل میگیره. ما چنین چیزی رو نداشتیم امسال.
بله.
اما با ابتکار عملی که به خرج داده شد، مدل جدیدی از حضور و ابراز وجود در حقیقت پیشنهاد شد به مردم و بعد شاید من خودم هم تصور نمی کردم که به این شایستگی از این پیشنهاد استقبال بشه.
خود دنیا هم فکر میکنم که همه غافلگیر شدن، هیچ وقت فکر نمی کردن ایرانی ها اینجوری حضور خودشون رو نشون بدن.
حتما همینطوره، حتما اگر مجموعه تصاویر مربوطه به همه شهرها و استانهای کشور رو در کنار هم قرار بدیم، قطعا یک پدیده بی‌نظیر در دنیا است و هیچ سابقه ای نداره و چه بسا نخواهد داشت. برای از نظر مدل، خب یه مدل خیلی جدید متفاوتی، بعضی هم تیتر زدن که متفاوت ترین راهپیمایی 22 بهمن، که کاملا به نظر من دقیق و درسته. اون چیزی که در حقیقت برای مردم مهمه همون ابراز وجود و حضوره.
بله.
مدلش خیلی مهم نیست که من به هر روشی بیام، امروز میام یک پرچمی رو گوشه ماشینم نصب میکنم یا با دستم میگیرم از شیشه پنجره یا روی ماشین، روی سقف ماشین، در صورت حرکت میکنم، حتی ترافیکی هم ایجاد شده، ولی خب برای همین آمدم.
بله.
برای این آمدم که بگم ما هستیم. اما از طرف دیگه محدودیت های مربوط به کرونا مانع از اون مدل در حقیقت همیشگی شد و به نظر من یک پدیده تاریخی ثبت شد. حالا هم تصاویر هواییش وجود داره، هم تصاویر در حقیقت عکسایی که عکاسان رسانه‌های مختلف گرفتن من نگاه می‌کردم، یه چیز واقعا فوق‌العاده‌ای از این جهت.
جناب مقدم، شما فکر می‌کنید که این حضور شایسته مردم در مراسم امسال به واقع شامل چه پیام‌هایی بود، حامل و واجد چه پیام‌هایی، حالا چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی برای خارجیان بود؟
نگاه کنید، اساساً راهپیمایی 22 بهمن ما رو برمیگردونه به سال 57.
بله.
چیز مورد دیگری به نظر من نداره. یعنی چی؟ یعنی که ما همچنان پای انقلاب بهمن 57 هستیم. این مهمترین پیامه. این چرا؟ برای اینکه افرادی در نوشته هاشون، در صحبت هاشون، و بخصم جریان اپوزیسیون، جریان ضد انقلاب، اینا تمام تلاششونه که به قول تئوری پردازی ها پایان انقلاب رو اعلام بکنن. میگن انقلاب اسلامی تمام شد، اصلا چیزی به نام انقلاب اسلامی وجود نداره. هر سال که به 22 بهمن میرسیم مردم جواب اونها رو اینجا میدن. میگن نه، شما اشتباه میکنید، ما 22 بهمن رو داریم، همون انقلاب بهمن 57 رو امروز داریم میریم پاش وای میسیم. علاوه بر اونهایی که اون موقع بودن، یه نسل جدید هم بهش اضافه شدن که اون روز نبودن، نسل جوانی که چه بسا در سالهای بعد، حتی دهه های بعد به دنیا آمده باشن، بنابراین 57 نیستن، ممکنه 67 باشن، ممکنه 77 باشن، بنابراین اون نسل رو هم در حقیقت ما داریم. این پیام به اونهاست که انقلاب پایان ناپذیره و همچنان زنده است و چه افراد زیادی در کشور، جمعیت میلیونی از مردم همچنان وفاداره به اینه. یک پیام دیگری که همیشه راهپیمایی 22 بهمن داشته، چون بالاخره ما کشورمون بعد از سال 57 همیشه در دستخوش حوادث و در
اتفاقات مختلف بوده. بله.
اتفاقات مختلفی در حقیقت بوده. مردم میان و این رو به زبان میگن، به شعار میگن، به نوشته هایی که دستشون هست میگن، باشون گفتگو میکنن، میگن آقا ما میدونیم شرایط کشور شرایط سختی، ما هم نارضایتی هایی داریم. کسی فکر نکنه که ما اگر آمدیم راه پیمایی ما هیچ مشکلی نداریم، ما وضعمون خیلی خوبه. نه، ما هم این مردم کف جامعه و کف خیابون هستیم. اما اون چیزی که برامون مهمه این است که این انقلاب حفظ بشه. به همین دلیل میایم، با توجه به اینکه مشکلات داریم. اینکه مشکلات رو داریم این مربوط مسئولین بخشش حتما مربوطه به سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها و بی‌توجهی ها و غفلت های داخلیه، بخشش هم حتما متعلق به توطئه ها و تحریم های دشمنه. حالا اون الان نمیخوام درصد به اینها بدیم، ولی بالاخره این دو بخش وجود داره. مردم اعلام میکنن ما با علم به این میاییم، حتما پیام خارجیه. اگر ببینن که معمولا سعی میکنن نبینن واقعا، یعنی پوشش هم نمیدن. شما رسانه های خارجی رو ببینید چجوری میگه صدها هزار نفر آمدن، یعنی ما میلیون ها نفر رو داریم، حتی با محاسبات ریاضی میتونن این میلیون ها نفر رو در بیارن. میگه صدها هزار نفر امروز در ایران آمدن، مثلا تظاهرات کردن به نفع جمهوری اسلامی. اینا پاسخ اون جماعته، پاسخ جریان ضد انقلاب پاسخ دولت در حقیقت ظالمی مثل دولت آمریکا به واسطه تحریم های گسترده که علیه مردم که آقا این مردم رو ببینید، چون مدل کاری که اساساً از دولت اوباما